بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم ولا غاية لحمدك ونشكرك يا سيدي ولا نهاية شكرك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على وأعداء آبائه أجمعين من الأعيان إلى يوم الدين جان ما بلباز دوری یارم چکنم جانم آمد بلباز دوری یارم چکنم روز و شب از غم او زان هزارم چه کنم، قابض روح چون خواهد که بگیرم دم آخر، قابض روح چون خواهد که بگیرد جانم، اگر اون یار نیاید به کنارم چه کنم، چه کنم، اگر اون دل بر جانانه دوران از من دستگیری نکنم نکنند آخر کارم چه کنم. شب جمعه قبل از عید قدیر در آستانه عید قدیر و سرور اهل بیت نبی جشن ولایت ائمه هدا سه مرتبه نام حضرت مهدی رو پیغمبر دو قدیر برده جا داره توقع ایدی از امام زمان داشته باشیم. نمیدونم کاری هم داری با امام زمان یا نه، یه خط شعر میخوام بخونم برا اونایی که کار دارن با امام زمان. سیدی ای که با یک نظری صد گره را بگشایی، قربون چشمای نافذت بریم آقا. ای که با یک نظری صد گره را بگشایی، گرهی سخت فتادست به کارم چه کنم، چه کنم. ولی پیغمبر یادم داده راهشو، وقتی گیر کردم باید شما رو صدا بزنم. خدا کار ما رو به دست شما سپرده، یا ولی الله، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا وبعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاشر الناس إنهم سيكون بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون.
خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی قرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ذل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم، صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. دیشب عرض کردم غصب حق امیر المؤمنین سلام الله علیه به یک روز نبود. اینجور نبود که یک مرتبه بعد از وفات و رحلت خاتم الانبیا یه عده جاه طلب به فکر بیفتن که کار رو از دست امیر المؤمنین بگیرن، بلکه نقشه حساب شده ای بود که سالها روش کار کرده بودن و وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفت اجراش کردن. اینها عده‌ای بودن که از روز اول نسبت به امیرالمؤمنین حسد داشتند و پیغمبر هم در روز غدیر مردم رو بر حذر داشت و نهی فرمود از حسد ورزیدن نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اینها حسود بودن، هرچه پیغمبر در مقامات امیرالمؤمنین بیشتر داده سخن میداد دیگه حسد اینها بیشتر به جوش میومد، تا اینکه بالاخره اساسنامه‌ای نوشتن، برنامه‌ای تنظیم کردن درست در رد خطبه پیغمبر اکرم. یعنی هر چه پیغمبر خدا در روز غدیر فرموده بود اینها در یک نامه‌ای که پیغمبر اکرم نامش رو صحیفه گذاشت در همون خطبه غدیر نقض کردن سخنان پیغمبر رو. یه جمله پیغمبر خدا در روز غدیر فرمود که هیچ کس نفهمید یعنی چه، الا عده اندکی که خودشون دستن در کار این قضیه بودن و اون جمله این بود: اولا پیغمبر به طور کلی فرمود بعد از من کسانی خواهند آمد که اینها امام و پیشوای به سوی جهنمند، یعنی مردم را به سوی آتش رهبری میکنند، مردم را به جهنم میخوانند. بعد فرمود که من خدا و من هر دو از اینها بری و بیزار هستیم. بعدم فرمود اینها و انصارشون و اتباعشون و اشیاعشون فی الدرک الاسفل من النار، یعنی روز قیامت در پست‌ترین جای جهنم خواهند بود. بعدم فرمود الا انهم اصحاب الصحیفه، اینها صاحبان همون نامند. کدوم نامه؟ راوی گفت فذهب على كثير من الناس یا على اکثر الناس الا شرمتون امر الصحیفه، بجز یک عده قلیلی دیگران نفهمیدن قصه صحیفه چی بود. خب در این چند ما یه مقداری راجع به بعض از فرازهای سخنان پیغمبر اکرم در غدیر قم سخن گفتیم که پیغمبر در غدیر چی فرموده. اولین مطلبی که عرض کردیم این بود که پیغمبر خدا اصرار داشتن که به مردم بفهمانن امیرالمؤمنین رو من تعیینش نکردم، امیرالمؤمنین رو من نصبش نکردم، امیرالمؤمنین را به عنوان مقام ولایت و امامت و وصایت و خلافت خدا معین کرده، من فقط معرفی کردم. خود قرآن مجید هم همین مطلب رو فرموده: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، از سوی خدا مطلب مهمی به شما نازل شده که اگر نگویید اصلا رسالت خدا رو انجام نداده اید، این مطلب مهم را شما به مردم برسانید و تبلیغ کنید. پس پیغمبر خدا وظیفه عمدش تبلیغ ما انزل الیه من ربه بوده. بنابراین تعیین امیرالمؤمنین به دست خداست. مقام امیرالمؤمنین رو خدا بهش عنایت کرده. همون خدایی که به ابراهیم فرمود انی جاعلک للناس اماما، همون خدایی که به داوود فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، همون خدایی که به آدم فرمود، به ملائکه فرمود و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، کار خلافت و امامت به دست خداست. خدا تعیین فرموده و پیغمبر فقط تبلیغ کرده. این مطلب اول. و بعد شب اول عبارات زیادی را از خطبه قدیر پیغمبر اکرم خوندیم که پیغمبر تصریح داشتن تعیین امیرالمؤمنین به امر خدا بوده. من فقط مبلغ بودم، من فقط معرفی کردم، اعلام کردم. ولی اهل سنت چی میگن؟ اهل سنت همین الان بهشون بگید آیا خدا کسی رو به عنوان جانشین پیغمبر و امام امت معین کرد یا نه؟ پیغمبر هم هیچ چیز معرفی نکرده به عنوان خلیفه خودی از طرف خدا؟ نه. پس تکلیف امت چی بود؟ جمع شدن و کسی رو انتخاب کردن. این حرف سنی ها. میخواییم ببینیم ریشه این حرف از کجاست. اولین بار این سخن کی مطرح شده است در تاریخ؟ آه پیغمبر خدا که در قدیر مطرح کرد و خطبه قدیر رو که شیعه و سنی نقل کرد و من خوندم برایتون شب اول بعد از مدارک اهل سنت را. شما میگی کسی معین نکرده؟ آه خطبه قدیر با این طول و تفصیل بگید در کتابهای اهل سنت نیست دی بیشتر؟ این مقدار که پیغمبر در قدیر خم منبر رفتن و به مردم فرمودن الست اولا بکم من انفسکم، آیا مردم من نسبت به شما از خود شما نزدیکتر و مسلطتر و سزاوارتر نیستم؟ قالوا بلا یا رسول الله. همه گفتن چرا آقا؟ چون قرآن درباره پیغمبر بوده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نمیتونن انکار بکنن. وقتی هم این آیه نازل شد مردم آمدن ما تلک الولایه یا رسول الله، این ولایتی که شما بر ما دارید که قرآن میگه ولایت شما بر مؤمنین از خودشون نسبت به خودشون بیشتره، این ولایت که همون صاحب اختیاری در چه حده بشه معناست؟ پیغمبر فرمود ولایت و سمع و طاعه، یعنی هرچه گفتم مطلقا باید بگین سمع و طاعه. چش همین مقام رو پیغمبر در غدیر خوب اول از مردم بیعت گرفت. همه گفتن چرا شما این مقام را نسبت به ما دارید و شما ولی که مطلق ما هستید. فأخذ بید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و قال من کنت مولا فهذا علی مولا، مردم هر کس که من برش ولایت برم همین علی، نه یک علی دیگه، همین علی، هذا علیون، این علی برش ولایت داره. این مطلب را ابن حجر متعصب سنی میگه طرقه کثیرتون جدن، سلسله سند این خبر به قدری زیاده که اصلا حد تواتر برو مرتر. میر حامد حسین هندی علی الله مقامه الشریف در ابقات طرق حدیث قدیر را مورد بررسی قرار داده. میخواین باور کنید میخواین نکنید، 10 جلد فقط درباره همین من کند مولا از طریق اهل سنت کتاب نوشته. 10 جلد بنده دارم آقایون، 10 جلد فقط درباره من کند مولا از طریق اهل سنت و بررسی اسنادش. یعنی مطلب مولا دردش نمیره. یا پیغمبر خدا در غدیر خم توقف فرمود و امیرالمؤمنین را به عنوان ولی و وصی و جانشین معرفی کرد. حالا شما بگید آقا این خطبه پیغمبر با این همه طول تفصیل در کتاب‌های سنی نیست؟ نباشه نباشه آقا. بیشتر این مقدار که پیغمبر توقف کرد و امیرالمؤمنین علی را معرفی کرد، مقدار اینقدر روایت شده است از طرق مختلف که قابل خدشه‌ای. و اگر شما میخواین پیرو علی مطالعه کنید پیرامون این مطلب، به کتاب فیض القدیر فارسی هم هست، 1 جلده فیض القدیر پیرامون حدیث قدیر نوشته مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح، عرض و ترجمه و خلاصه همین 10 جلد ابقات هست به فارسی. ابقات الانوار که من گفتم مال میر حامد حسین 10 جلده، این شیخ خلاصه کرده و بعد هم این خلاصه را به فارسی برگردونده، اسمش شده فیض القدیم، پیرامون حدیث قدیم. بررسی بفرمایید اگر در اسناد این حدیث علاقه من هستید که مطالعه کنید. خب پس اگر خطبه پیغمبر با این طول تفسیر هم محل انکار واقع بشه که نمیتواند کسی انکارش بکنه، بر فرض اینو انکار بکنن که آقا این همه طولانی نبوده، این مقدار مسلمه که پیغمبر اکرم در غدیر خم توقف کرد و امر فرمود مردم که رفتند برگردن، اونها که نرسیدند بیان بعد هم معرفی کرد. این معلوم؟ پس چه شده که سنی ها میگن پیغمبر کسی معاگر نکرده؟ این همه روایت ابن حجر سنی متحدث میگه طرقه کثیرتون جدا، اینقدر سندش زیاده به سندهای مختلف اما از طریق اهل سنت این روایت به ما رسیده که جای تردید نیست. معذاره سنی ها میگن نه پیغمبر کسی رو معرفی نکرده، از کجا آب میخوره؟ این اولین مطلبی است که در این صحیفه ملعونه تعلیف شد و به خورد امت داده شون، عملا کاری کردن که این حرف ها رو مردم باور کنن، کما اینکه الان 600 میلیون باور دارن. این مطلب اول، اگر بنا شد که پیغمبر اکرم کسی رو معید نکرده باشه، مردم هم جمع بشن و کسی انتخاب بکنن، اطاعتش بر همه لازمه. اینا میگن اطاعتش بر همه لازمه، پس هر کس بخواهد با این وحدت اسلامی مخالفت کند واجب القتل است، باید کشته بشه. این مطلب هم تأسیس کردن، این مطلب هم نوشتن و روش انو صحه گذاشتن و مطالبی که شبهای گذشته از خطبه قدیر پیغمبر اکرم جوابشو دادم. حالا اجازه بدید من متن نامه رو بخونم تا ببینید که در نامه چه چیزها نوشتن. تمام اون چه در غدیر خم پیغمبر فرموده عکسش را تدوین کردن و تا پیغمبر زنده بود نامه را علنی نکردن. سعید ابن عاص اموی کاتب نامه است، نامه را سعید ابن عاص اموی نوشته، یعنی خطاط ایشون بود. متن نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. سخن اول من در مورد همین کلمه بسم الله است. اینو بدونید آقا، اون چه که امیرالمؤمنین رو خانه نشین کرد اقدام یهودیان نبود، اقدام مسیحیان نبود، جنگ و مخالفت ها و منازعات بت پرست ها نبود، مسلمانایی بودن، یعنی کسانی که قرآن میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین، به زبون میگن ایمان داریم به خدا و معاد به مبدا و معاد، ولی ایمان ندارن. اینها به زبون میگفتن، قلبا اعتقاد نداشتن، برای ظاهر بسم الله را میگن، نماز هم میخورن، مسجد هم میان. اینها بودن که امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن. اول نامه نوشتن، دیشب گفتم دیگه نمیخوام تکرار بکنم، با اینکه بعد از دوستان امشب تشریف آوردن که دیشب چهره‌های اونها رو ندیدم، معذرت دیگه وقت نیست من تکرار بکنم. نامه نوشتم برای اینکه تا ما زنده هستیم، 38 نفرم امضاش کردن. نامه نوشتن بعد از غدیر خم، بعد از اینکه امیرالمؤمنین و پیغمبر نصب، یعنی معرفی کرد نصب پروردگار، نامه نوشتن که تا ما زنده ایم نگذاریم علی به خلافت برسه. این متن همون نامه است. اولش بسم الله الرحمن الرحیم، بر پدر زول لعنت، به بسم الله نمیشه کار داریم؟ اگر بسم الله نگیم مردم گول بارو نمیخورن، میگن اینا یهودی هن. خب مسلم مردم دنبال امیرالمؤمنین میرن، نه دنبال یهودی. بگذار ما هم از اسلام دم بزنیم تا مردم خیال کنن اسلام واقعی پیش ماست، بعد هم بگن خب حالا اگر این بر بریم، بله آبمون هم تامینه، نونمون هم تامینه، دکون بالاخره فدر آقای ابوبکر در راس کاره، همه چیزم بهمون میده. دنبال علی بن علی تو خونه است چی داره که بهمون بده؟ دنیا آقا باید بچرخه، امورات باید بچرخه. آقا مردم کم کم باور میکنن که آقا حالا اسلام دیگه، حالا که علی که ابوبکر فرقش چیه؟ تمام همه الان دنیا میگن دیگه، میگن آقا ما با شما فرقی نداریم. پشت مقام نشسته بودم، پشت مقام ابراهیم، خدا قسمتتون کنه، با یه سنی حرفم شد. این سنی گفت که ما هیچ فرقی با شما نداریم. گفتم دروغ نگو. ببین آقا جون، کنار خانه خدا دروغ میگی که به اندازه بزرگی دنیا بزرگه. خب چرا؟ گفتم به خاطر اینکه ما به امامت 12 نفر معصوم به عنوان وصی پیغمبر به امر خدا که به امامت تعیین شده اند معتقدیم و شما معتقد نیستین. گفت ما همه اینها رو که شما دوست داریم. گفتم نشد آقا جان، من از بحر حسین در اضطرابم، تو از عباس میگوی جوابم. من میگم ما به امامت شو معتقدیم، شما میگید ما محبت اینها را قائلیم. سخن در محبت نبود. من نپرسیدم که شما به این 12 نفر محبت دارید یا نه. من گفتم شما اینها رو امام میدونید یا نه؟ گفت نه. گفتم پس این فرق اولمون چرا گفتی فرق نداری با هم دیگه؟ استغفار کن دفعه دیگه دروغ نگو. خندش گرفت، هی شروع کرد به صحبت کردن که اثبات بکنه ما با هم فرق نداریم. گفتم عزیزه من آقا چرا اصرار میکنی؟ من دارم میگم امامت اینها رو ما قائلی، اونم از طرف خدا به نزد پیغمبر، و شما میگید ما همه رو دوست داریم. بحث ما دوست داشتن نیست. دوست داشتن مختص به این 12 نفر نیست. همه مسلمون ها را انسان باید دوست داشته باشه. یعنی هر کس مسلمون واقعی باشه و عقایدش مورد امضای خدا و پیغمبر باشه، انسان باید به او محبت داشته باشه. این محبت مختص به این 12 نفر نیست. اونجه که مختص به این 12 نفره و دیگران ندارن، مقام امامت از طرف خداست. امام تو عالم زیاده، امام کشکی، امام واقعی، یعنی امامی که از سوی خدا امامت داره. این امام واقعی 12 نفر بیشتر نیست. عقیده ما اینه. تو هم معتقدی؟ تو که معتقد نیستی که؟ از این حادثه‌ای که نقل کردم و از این بحث کوتاه نظری داشتم، نظرم این بود. ببینید الان مردم واقعا باورشون اومده که ما مسلمون باشیم، خدا و پیغمبرم قبول داشته باشیم، علی رو امام بدانیم یا ندانیم چندان مهم نیست. این داشته باشید. چی شد که الان ما حدود 400 میلیون 300 میلیون شیعه در دنیا هر از کجا آب میخوره؟ از روز اول که مسئله دیمش حل شد، یعنی اون چه به مردم تعلیم داده شد این بود که بابا اعتقاد به امامت علی همچه چندان ضرورتی نداره. خدا و پیغمبر و معاد و قبله و کعبه و قرآن و نماز و احکام دیگه کافیه. علی هم اعتقاد داشتی خوب نداشتم، مسئله ای نیست. اصل مسئله دوست داشتن علیه. این مطلب مطلبی بود که از روز اول القا شد و مسیر کج شد. چی شد که در کنار این یک مطلبی به نام تشیع واقعی، یعنی اعتقاد به امامت کسانی که خدا معین کرده، باقی موند؟ تمام اینها برمیگرده به برکت یک سخنرانی. اگر گفتی سخنرانی یکی، یک سخنرانی در تاریخ اسلام انجام شد که اون خطبه و اون سخنرانی به مردم فهمون دو تا خط وجود داره، دو تا مسیر فکری وجود داره. یک مسیر فکری که پیغمبر آورده، یک مسیر فکری که دیگران ساختن در کنار مسیری که پیغمبر فرموده است. مسیر حق همون که پیغمبر آورده. اون خطبه، خطبه صدیقه طاهره فاطمه بتول سلام الله علیها بود. ممکنه شما سوال کنید که آقا حضرت زهرا که مسجد تشریف بردن و خطبه خوندن، خطبه حضرت به حسب ظاهر هیچ اثری نکرد. زج الناس بالبکاء والنحیب، بله مردم صداشون به گریه بلند شد، گفتن پیغمبر زنده شده، صدای فاطمه مثل صدای پیغمبر است، اینقدر مردم گریه کردن چه؟ خب چند نفر گفت حق و فاطمه است؟ هیچ کس نگفت آقا. پس این خطبه که به ظاهر بی اثر بود برای چی انجام شد؟ برای چه مطلبی صدیقه کبرا از منزل به مسجد تشریف آوردن و اون خطبه عجیب و غریب رو با اون شدت و حدت حاضر سامری و عجله این جور شدید و لح ایراد کردن که آی مردم، این ابوبکر، این عمر سامری که این امت است، این ابوبکر هم که باره منبرش ده همون گوساری است که عمر برای این مردم تراشیده است. با این شدت در همون شرایطی که امیرالمؤمنین مأمور به صبر است، فاطمه سخن میگوید. فاطمه هیچ مأموریت به صبر نداره، چون نمیخواد بجنگه، میخواد حقو القا کنه، میخواد حقو مطرح کنه. برای چی مطرح کرد؟ برای اینکه در تاریخ بماند بابا در کنار اسلام ابوبکری یک اسلام دیگه هم بود که فاطمه معرفی کرد. اون وقت شما نگاه کنید، نگاه کنید به عبارت امام زمان سلام الله علیه در اون توقیع شدید که به ابی عمرو نائبشون نوشتن که الزام و ناسبم نقد کرده، احتجاج تبرسی هم نقد کرده، مجلسی هم در بهار آورده. عجیب عبارت که حضرت فرمود آقا جان، امام زمان فرمود من بعد الگویی دارم، اون هم مادرم زهرا سلام الله علیها. در چه امری و در چه جهتی امام زمان به مادرشون اقتدا میکنن؟ در اسمت همه ائمه معصومن، در حجیت همه ائمه حجت الله هم، در ولایت همه ائمه ولایت دارن. چه جهت اختصاصی است که فقط در امام زمان و حضرت زهرا وجود داره؟ فقط یک جهته، اونم عدم مأموریت به تقیه. باقی ائمه همشون مأمور به صبر بودن، باقی ائمه همشون مأمور بودن برای اینکه اوضاع به هم نریزه و جنگ و خون ریزی به پا نشه مدارا کنن تا اسباب فراهم بشه. حضرت زهرا هم چه مأموریتی نداشت تا حق باقی بماند بدون جنگ و خون ریزی. امام زمان هم همچه مأموریتی ندارد چون یخرج به سیف، از زمانی که حضرت ظهور میکند با شمشیر ظهور میکنه، دیگه جای تقیه نیست. یذق سیفه علی عاتقه، در بعض عبارات یجرد سیفه علی عاتقه ثمانیت اشهر، 8 ماه شمشیر برهنه بر دوش مبارک میدهد و انتقام اجداد و بزرگان از دین را از ظالمین خواهد گرفت. او مأمور به تقیه نیست، فقط در همین جهت اشتراک دارم. فرمود من اسوه و الگوی خودم رو مادرم قرار دادم. ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، اسوه من مادرم زهراست. حضرت اومد مسجد با کمال صراحت فرمود هذا سامری دو به اجلهو. چرا رفت مسجد؟ برای اینکه مردم بدانن بابا اینا یه خطی درست کردن، اینا طرز فکری ابداع کردن. این طرز فکر رو پیغمبر نفرموده بود، این طرز فکر را پیغمبر خدا نفرموده بود، این طرز فکر درست شد. طرز فکر واقعی چیه؟ ملاکش فاطمه است. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. برش اینقدر شدت داشت پیغمبر اکرم برای اثبات این نکته، ملاک قرار داد، میدان قرار داد. خب فاطمه هم معرفی کرد امیرالمؤمنین رو، اومد مسجد. وقتی که آمدن اعتراض کردن به ابوبکر، گفتن که تو که میدانی فدک مال فاطمه است، چرا بهش ندادی؟ گفت جهتش خیلی روشنه، اگر امروز میگفتم فاطمه راست میگه، فردا میامد میگفت ابوبکر خلافت مال شوهرم علی امیرالمؤمنینه. اگر میگفتم دیروز راست گفتی امروز دروغ میگی، کسی باور نمیکرد. از اول گفتم شهادت فاطمه و شکوای فاطمه مسموع نیست تا کار به بحث خلافت نرسد. اساسنامه اعتقادی سنی ها در این نامه ثبت شد که حالا میخونیم. اولش بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی سنیان بسم الله میگن، ولی معتقدات، معتقدات ابوبکری، نه معتقدات نبوی. معتقدات نبوی من کنت مولا فهادا علی مولا بود، معتقدات ابوبکری این بود نه پیغمبر کسی معین نکرد. ببینید هادا متفق علیه الملأ من اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. اون چه میخوانید عبارتی است که بزرگان از اصحاب پیامبر بر اون اتفاق نمودند، یعنی مهاجرین و انصار که خدای متعال بر زبان پیامبرش در قرآن مدح اونها کرده است. ببینید همین الان تمام حرفای سنی ها برمیگرده به اصحاب، اصحاب النبی، اصحاب النبی. بله آقا، تمام همتشون اینه که حجیت اصحاب رو اثبات کنن. از همه جا فجیع‌تر برای اثبات حجیت اصحاب سخنی است ابن ابوالحدید معتزلی سنی در جلد اول شرح نهج البلاغه در شرح خطبه شقشقیه داره. اونجا میگه که بله ما قبول داریم که اینها یه کارایی کردن، یعنی ابوبکر و عمر و اصحاب یه کارایی کردن، ولی چون یقین داریم که اون چه اصحاب انجام دادن به صلاح اسلام بوده است، باید بگیم حق با اونا بوده. بعدم میگه بله خب رفتن خونه از زهرا رو هم آتیش زدن، جسارت هم کردن، خب حالا گناه صغیری انجام دادن. چرا؟ چون باورش اومده، خیال کرده که آقا تمام کارهای اصحاب پیغمبر درسته. آقا کدوم آیه نازل شده است که اصحاب پیغمبر هرچه انجام بدن درسته؟ دیشب مفصل صحبت کردم راجع به این که قرآن تصریح دارد که در میان اصحاب پیغمبر یه عده منافق وجود داره و آیات رو خوندم براتون، احادیث از اهل سنت خوندم که تصریح داشت که یه عده از اصحاب پیغمبر همونها که نقض بیعت پیغمبر کردن در قیامت به جهنم خواهند رفت، که از اصحاب بخاری و مسلم و استیعاب ابن عبدالبر نقض کردن براتون.
تمام اصرار اینه ثابت بکنن که اصحاب پیغمبر میزانن. ابن عبدالحدیث میگه اصحاب پیغمبر کردن، ما هم قبول داریم. گفت صرفیگین چنان کردن، ما هم چنان کردیم. این اول. الان هم ببینید متن این عبارت که خواهید خون، خط اول عنوانش اتکا دارد به اصحاب پیغمبر، کاری به خود پیغمبر نداره. میگه این مطلبی که اصحاب پیغمبر برای اتفاق کرده اند. اول میخوان میخ اصحاب محکم بکوبن و بگن آقا اصحاب پیغمبر میزانن. ما میگیم پیغمبر میزان است و قرآن میزان است و اونهایی که خدا معین کرده و پیغمبر معرفی کرده. اینا میگن نه اصحاب پیغمبر میزانن. تمام اساسنامه اعتقادیشون برمیگرده به اصحاب پیغمبر نه به خود پیغمبر. این نکته اول. خب حالا اتفاق نظر کرده اند بر این مطالب. بر چه مطالبی؟ اتفقوا جمیعا بعد ان اجهدوا فی رأیهم و تشاوروا فی امرهم و کتبوا هذه الصحیفه نظرا منهم الى الاسلام و اهله على غابر الايام و باقی الدهور لیقتدی بهم من یأتی من المسلمین من بعدهم. اون چه میبینید اتفاق نظرید از اصحاب پیامبر بعد از اون که خیلی فکر کردن و تلاش کردن و آرائشون رو روی هم ریختن و این نامه را نوشتن برای اینکه دلشون به حال اسلام میسوزد و سر اسلام دعوا دارند. نظرن منهم الی اسلام و اهله. آقا ما میخواییم اسلام حفظ بشه که اینو نوشتیم. سبحان الله. آقای ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و عثمان و معاویه و سعید ابن العاص و اوس ابن حدثان و ابو موسی اشعری و ابی طلحه انصاری و این رجاله های تاریخ دلشون به حال اسلام میسوزه. خود پیغمبر دلش به حال اسلام نسوخت. اینها نشستن فکر کنن که اسلام را به کی بسپرن. خدا به فکر این جهت نبود. این هم فصل دوم امتیاز ما با اهل سنت که ما میگیم خدا خودش برای اسلام فکری کرد و کسی معین کرد که به جای پیغمبر بنشینه. سنیا میگن نه خدا کسی معین نکرد. ما نشستیم جون کندیم ببینیم حالا چیکار کنیم. خدا که به فکر نبود، پیغمبرم که به فکر نبود، ما بنشینیم ببینیم چیکار باید کرد. این هم دوم. برای چی این کار کردیم؟ برای اینکه این در تاریخ ثبت شود و تمام مسلمان های بعدی که میان از این نامه پیروی کنن. اساسنامه حزب. اما بعد خب حال مطلب نامه چیه؟ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ بَعْثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. رسولا الى الناس كافه بدينه الذي ارتضاه لعباده فادى من ذلك وبلغ ما امره الله به واوجب علينا القيام بجميعه حتى اذا اكمل الدين وفرض الفرائض واحكم السنن اختار الله له ما عنده فقبضه اليه مكرما محبورا من غير ان يستخلف احدا من بعده. یه خدای متعال پیغمبر رو مبعوث کرد برای همه مردم، واجبات را بیان کرد، بهترین دین رو آورد، همه اون چرا که خدا بهش گفته بود تبلیغ کرد و رسون، آخر سر هم به همه ما دستور داد که اونجا گفتم عمل کنید. بعد از همه هم خدای متعال صلاح دانست که پیغمبر را با کمال احترام به نزد خودش منتقل کنه. جان پیغمبر رو گرفت و پیغمبر از دنیا رفت بدون اینکه احدی را به جای خودش معین کنه. این همه عبارت که من دیشب و پریشب و شب اول خوندم شنیدید و دیدید از خطبه غزیر پیغمبر اکرم و از جاهای دیگه. اولین نص جلی بر خلافت امیرالمومنین کدوم نص بود؟ نص یوم الدار، همون روزی که پیغمبر بستگانشو جمع کرد و فرمود هر کس اولین کس باشد که به من ایمان بیاورد خلیفه من در میان شما خواهد بود. فقط امیرالمؤمنین 10 ساله جواب داد و اون روز بعد از اینکه 3 مرتبه پیغمبر فرمود یا علی بنشین بلکه دیگری جواب بده اتمام حجت شد. کسی جواب نداد، 3 مرتبه امیرالمؤمنین دست بلند کرد. بعدم تعنه دادن و استهزاء نمودن ابو طالب علیه السلام رو که آقای ابو طالب از این به بعد مأمور شدی که از پسرتون اطاعت کنید. سبقتکم الی الاسلام ترا غلامن ما بلغ تو اوان حلمی. امیر المؤمنین در نامه‌ای که معاویه برای او نوشته بود و شروع کرده بود به ذکر افتخارات خودش، حضرت فرمود که ایو فاخرونی ابن آکلت الاکبار اکتب بسم الله الرحمن الرحیم. آیا کسی بر من فخر می فروشد و به ذکر امتیازاتش مبادرت می کند که پسر هند جگرخوار است؟ بنویس افتخارات علی را. اولین افتخار من محمد النبی و اخی و به اخی و صهری و حمزه و سید الشهداء عمی و جعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکه ابن امی. تا اینجا رسید سبقتکم الی الاسلام ترن غلاما ما بلغت اوان حلمی. من به تمام شما سبقت گرفتم در مسلمان شدن. قبل از اینکه بالغ بشم 10 سالم بود مسلمان شدم. هیچ کس از شماها مسلمان نشده بود. و اوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم غدیر خمی. همون ولایتی که پیغمبر برای خودش داشت برای من ثابت کرد بر شماها و همه شما در غدیر اقرار رو بود. اولین مطلبی که اینجا در نامه نوشتن پیغمبر از دنیا رفت بدون اینکه احدی را جای خودش قرار بده. ببینید درست سخن رو در روی سخن پیغمبر اکرمه، درست سخن رو در روی سخن پیغمبر اکرمه. پیغمبر از روز اول گفته علی خلیفه من، روز آخرم در غدیر فرموده علی خلیفه من، در این میان هم فرموده علی خلیفه من. از روز اول تا آخر 23,000 پیغمبر علی علی کرده. اینا حالا میگن پیغمبر از دنیا رفت بدون اینکه احدی رو معین بکنه. این مطلب اول. خب دیگه پیغمبر چی کار کرد؟ ببینید دروغ، آقا آدم اگر تهمت بزنه، از شما سوال میکنم، اگر آدم به یه مسلمان تهمت بزنه بگه فلانی یه همچه حرفی زده و حالا که نگفته باشه، سزاش چیه؟ بله غیبت کردن از زنا بدتره. با اینکه غیبت کردن معناش اینه که انسان پشتر مسلمان یه چیزی بگه که واقعا راست باشه. اگر دروغ باشد تهمت است و از غیبت بدتر. غیبت از زنا بدتر و تهمت از غیبت بدتر. قرآن میفرماید من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. کی ظالم تر از اون که به خدا افترا ببندد؟ افترا بستن به پیغمبر، افترا بستن به خدا، چون که خود خدا فرموده است ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. هر چه پیغمبر بگه سخن وحی است، افترای به او، افترای به خداست. این معلوم شد. آیان میگن پیغمبر از دنیا رفت، کاری که پیغمبر در 23 سال عمرش انجام داده است میگن نکرده، هیچ کس اون موقع نکرده. تو اومد دوم و جعل الاختیار الى المسلمین. پیغمبر اختیار کار را به دست مسلمان داد. گوا خود تو بنشینید که انتخاب کنید. پیغمبر چی هم جویدن؟ تمام زندگی پیغمبر رو قدم به قدم مورخین نوشتن، شیعه سنی حتی مستشرقین. ببینید یک جای پیغمبر، یک جا از زندگی پیغمبر سراغ داری که پیغمبر فرمود مردم من کار را به خودتون واگذار کردم، خودتون بنشینید و کسی انتخاب کنید. یک جا دروغ به این شاخ داری. و جعل الاختیار الى المسلمین که چیکار کنن؟ لیسبل یختارون لانفسهم من وثقوا برأیه و نصحه لهم. بشینن مسلمونا خودشون یه کسی رو انتخاب کنن که به دردشون بخوره. مسلمونا پیغمبر گفته؟ چه پیغمبر جواب داده؟ ما میگیم پیغمبر مسلمونایی که انتخاب کنن یک مدرک بدیم بسه. وای به حال کسی که در اصل اتم در دنیایی که بشر به فکر فتح خورشید است و تمام مطالب رو با استدلال و موشکافی عمیق علمی امتحان میکنه و قبول میکنه، به اینجا که میرسد بدون دلیل سخن کسی رو قبول بکنه. ما به قدر 10 جلد کتاب میاریم که پیغمبر گفته علی، از ما قبول نمیکنن. اونا میگن که آقا پیغمبر گفته. نه خیر، خودتون برید دیگه انتخاب بکنید. بی دلیل قبول میکنن. اینها جایشون جهنم هست یا نیست؟ و ان للمسلمین، حالا لغت داغشه، و ان للمسلمین فی رسول الله اسوه حسنه. خب الگوی همه مسلمون ها هم پیغمبره. وقتی پیغمبر کسی رو انتخاب نکرده، ما حق نداریم بچسبونیم به پیغمبر که پیغمبر کسی رو انتخاب کرده. ببینید از کجا دارن قیچی میکنن. هنوز پیغمبر زنده بودا اینا رو نوشتن. و
قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بله آیه قرآن هم میارن. قرآن فرموده است الگوی شما پیغمبر، الگوی ما پیغمبر هست، اما به مطلب شما ربطی نداره. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم يستخلف احدا لئلا يجري ذلك في اهل بيت واحد. الله اکبر. پیغمبر اکرم کسی رو معین نکرد تا مسئله خلافت در یک خانواده قرار نگیره. هر روزی هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر و تازه تری میرسد. امروز از قریش باشه، فردا از کیت باشه، امروز از بنی امیه باشه، فردا از بنی هاشم باشه، روز بعد از بنی تیم باشه، روز سوم از بنی عدو باشه و همینجور. پیغمبر اینا رو گفته؟ فیکون ارثا دون سایر المسلمین. وقت بعد خود به خود امامت ارثی بشود و به یک عده خاص برسه. نه 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 نه، امامت ارث نیست، امامت ارث نیست. ولی الله یکون دورتا بین الاغنیاء منهم، یه چیزی باشه عرض را این توپ چرخه بین پولداران و به دیگران نرسه. ولی الله یقول المستخلف انها در امر باق فی عقبه من والد الى ولد الى یوم القیامه. بعد کسی که خودش را خلیفه میداند ادعا نکنه که این مقام در نسل من تا قیامت وجود داره. با یه پیغمبر فرموده بود که بابا امامت در صلب علی من والدن الى ولد الى یوم القیامه، از پدر به فرزند میرسه، در دو برادر نخواهد بود مگر در حسن و حسین سلام الله علیهما، بعد پسر و پدر و فرزند تا قیامت. اینم دارن قیشی میکنن. خب اینم از این دیگه چی؟ تکلیف مردم چیه؟ والذي يجب على المسلمين عند مضي خليفة من الخلفاء. حالا آقا اگه یه وقتی یه خلیفه از خلفایی که مردم انتخاب کردن از دنیا رفت، اونی که بر مردم واجبه اینه ان یجتمع الذب والرأی والصلاح فیتشاوروا فی امورهم. بالاخره اندیشمندان اونها همه جمع بشن، یک کسی رو که به نفع مردم است انتخاب بکنن. فمن رأوه مستحقا لها ولوه امورهم. هر کس رو که پیدا کردن که به درد مردم میخوره و صداوا و شایسته امر خلافت است، کار را به او واگذار بکنن. و جعلوه القیم علیهم، او را قیم بر خودشون قرار بدن. فانه لا یخفا علی اهل کل زمان من یصلح منهم للخلافه. چرا؟ چون مردم هر زمان خودشون میتوانن یک فرد شایسته را انتخاب بکنن. شما رو به امیرالمؤمنین در انتخابات بشری برید بگردید، چند بار بشری چیزی انتخاب کرده که بعد از چند سال نگفته غلط کردم؟ بابا موسای پیغمبر قرآن میفرماید وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، 70 نفر موسی انتخاب کرد نه بقال، که اینا بیان برن با خدا مناجات کنن. وقتی آمدن 70 تاشون عرض کرد تو زرد در اومدن، گفتن ما بله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، تا خدا رو به همین چشمامون آشکار نبینیم ایمان نمیاریم. بابا این حرفا چیه؟ مگه خدا دیده میشه؟ ابدا، ما تا خدا رو نبینیم ایمان نمیاریم. هر چه بحث کرد موثر واقع نشد. خدایا اینا هم چی میگن؟ خودت را به ما بنمایان تا بهت ایمان بیاریم. خدای متعال فرمود نگاه کن به کوه، یک تجلی به کوه میکنم. اگر کوه طاقت آورد تا بعد ببین تکلیف شماها چیه. تا موسی برگشت، فلما ما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. خدای متعال به کوه یک تجلی کرد، کوه از وسط ریز ریز شد و به زمین ریخت. موسی غش کرد، 70 نفرم مردن. انا لله و انا الیه راجعون. بعد یه قدر موسا به هوش اومدید، عجب اوزانی شد، گفت خدای آره ما برگردیم چی بگیم؟ میگن موسی این 70 نفر رو برد سرشون رو زیر آب کرد و برگشت. چی بگم جواب مردم رو؟ اقلا دیگه اینا رو 70 نفر زنده کن، غلط کردن، بیجا کردن، دیگه نمی کنن، اقلا زنده شون کن. خدای متعال دوباره زنده شون کرد. بابا اینا منتخبای حضرت موسی کریم هست. وقت شما میگید مردم هر زمان خودشون میتوانن تشخیص بدهن کسی را که به دردشون بخوره، از کجا؟ بگه علم غیب دارن. جان و مال مردم رو به دست ابوبکر بسپریم، بعدم به دست عمر بسپریم، بعدم به دست عثمان. عثمان هم به قدری زیاده روی بکنه که خود مسلمان ها بریزن بکشنش و همه بگن غلط کردیم. از اول بیاید کار را به دست اهلش بسپرید، همون کسی که خدا معین کرده. چطور خدا به فکر هدایت مردم بود پیغمبر معین بکنه، به فکر ادامه دین نبود که خلیفه پیغمبر معین بکنه؟ یکی یکی داره قیچی میکنه کلمات امیرالمؤمنین رو. اگر فردا علی اومد یه همچه حرفی زد، جوابش چیه؟ نمیگن اگه علی گفت، میگن اگه یه کسی اومد یه همچه حرفی زد، حرفایی که امیرالمومنین میخواد بزنه فردا یکی یکی دارن جواب میدن. اول فإن ادعا مدع من الناس جمیعا، اگر یک ادعا کننده از میان همه مردم برخاست و گفت که بله ان رسول الله صلی الله علیه و آله استخلف رجلا بعینه نسبه للناس و نص علیه باسمه و نسبه، اگر یک کسی باشه که با پیغمبر یه نفر معین اسمش هم معلوم، خانوادش هم معلوم، پدر مادرش هم معلوم، یه همسکت پیغمبر معین کرد، معرفی کرد، شما چطور میگی پیغمبر نگفت کسی در میان امت من خلیفه من باشه؟ اگه کسی هم جهرمی بزنه فقط ابطل فی قوله، حرف باطلی زده و حتی به خلاف ما یعرفه اصحاب رسول الله، سخنی بر خلاف تشخیص به اصحاب پیغمبر گفته است. دلیل سخنی بر خلاف تشخیص اصحاب پیغمبر گفته است، یعنی اصحاب پیغمبر معصومن، هر چی گفتن همه باید بگم اصحاب پیغمبر کیان؟ ابوبکر، عمر، عثمان لنگ دبنگ، معاویه، عمرو عاص، اینا. و خالف علا جماعت المسلمین، آقای اصلا با وحدت اجتماعی مسلمین مخالفه. اگر کسی بگه پیغمبر کسی معین کرده، با همه اجتماع مسلمین مخالفت کرده. اجتماع مسلمین 38 نفرن، 38 نفر. پیغمبر در غدیر هم از 120 هزار نفر برای علی امیرالمومنین بیعت گرفت، اینا 38 نفرن جماعت مسلمینن. این اول. دیگه چی؟ و این ادعا مدعن ان خلافت رسول الله ارث، اگر کسی بگه خلافت پیغمبر ارثه، یعنی همون جوری که وقتی پدری از دنیا میره حق به یک فرزند معین میرسه، این حق رو هم خدا معین کرده که این حق به این فرزند میرسه، امامت هم که همچه ارثی، پدر که از دنیا رفت امیرالمومنین به امام حسن که بچه‌ش میرسه، خدا گفته از ایشون به اخویش برسه میرسه، ارثی این ترضیه. اگر کسی بگه اینجور و اینکه ابا ان رسول الله یورث، پیغمبرم ارث باقی میگذاره، فقط احال فی قوله، حرف محالی زده، لان رسول الله قال نحن معاشر الانبیاء لا نورث، چون پیغمبر گفته که ما انبیاء ارث نمیگذاریم. حضرت زهرا و خود امیرالمومنین به ابوبکر فرمودن که پیغمبر کی همچه حدیثی گفت که فقط تو و رفیقات شوید؟ چطور باقی اصحاب پیغمبر یه همچه حدیثی از پیغمبر نفهمیدن؟ فقط شما ها فهمیدین؟ اومد خونه عمه شما به شما فقط گفت؟ ما ترکناه و صدقه، پیغمبر بودون ما ارث باقی نمیگذاریم، هرچی هم باقی بگذاریم صدقه از مال همه هست، صدقه مال همه حلی مسلمان هست. سوم و این ادعا مدعین، اگر کسی ادعا بکنه ان الخلافه لا تصلح الا لرجل واحد من بین الناس و انها مقصوره فی ولا تنبغي لغيره لانها تتل النبوه فقط كذبه، اگر کسی ادعا کنه که خلافت شایسته نیست مگر برای یک نفر از میان همه مردم و این هم این خلافت هم منحصرا مال اون شخصه و برای دیگران سزاوار نیست چون او جانشین نبوت است تالی تل به نبوت است، دروغ گفته. لأن النبی قال اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم، پیغمبر گفته اصحاب من همشون مثل ستاره های آسمونن، به هر کدوم شما اقتدا کنید هدایت میشید. دیشب عرض کردیم چگونه ممکنن اصحاب پیغمبر همشون مایه هدایت باشن با اینکه خودشون با همدیگه تناقض داشتن. عایشه از اصحاب پیغمبریم، عثمان هم از اصحاب پیغمبر، همه نوشتن که عایشه همیشه میگفت عثمان نعسله، عثمان کافره، عثمان یهودیه، عثمان بیدینه. پیراهن پیغمبر رو عایشه دم خونش آویزون کرده بود، هرگز من گفت که هذا قمیص رسول الله ولم یبل بعده و هذا عثمان قد ابلا سنته، بابا این پیغمبر بله از دنیا رفته، پیغمبر شما مردم، اینم قمیص و لباس او هنوز کهنه نشده، عثمان سنت او را کهنه کرده است. خب اصحاب پیغمبر همشون هم قابل پیشوایی هستند، یکی هم عایشه است، یکی هم عثمانه، کدوم راست میگه؟ اگر بگیم عایشه راست میگه، خب عایشه میگه عثمان کافره، پس باید عثمان کافر باشد و کافر که نمیتونه هدایتگر جامعه باشه. اگر بگیم عثمان راست میگه، پس عایشه دروغ میگه، دروغگو که نمیتواند هدایتگر جامعه باشه. پس این حدیث اساسا دروغه، معقول نیست. اصحاب پیغمبر که مورخین شرح حال اونها رو نوشتن که با هم دیگه دعوا داشتن، همشون راست بگن و همشون قابل باشن برای رهبری. دیگه چی؟ چهارم و ان ادعا مدعن
اگر یه مدعی بگه ادعا کنه انه مستحق للخلافه، حالا اینجا اشتباهه. تا اینجا میگه اگر کسی بگه فلان کس جانشین پیغمبر رو گفته، حالا میگه اگر کسی بگه من خودم جانشین پیغمبرم، یعنی علی، یعنی اگر فردا علی گفت من جانشین پیغمبرم، باز چیکار کنید؟ خوب گوش بدید، خوب دقت کنید. اگر یه ادعا کننده بگه انه مستحق للخلافه، من خودم مستحق خلافتم، بل للخلافت و امامه، من مستحق امامت و خلافتم، چرا؟ به قربه من رسول الله، به حاضر که من بله قوم و قیش پیغمبرم. بیچار امیر المؤمنین نمیگه من چون قوم و قیش پیغمبرم امامم، میگه من چون که خدای متعال من رو تعیین کرد و پیغمبرم معرفی کرد و مردمم با من بیعت کردن به امر پیغمبر، من امامم، نه چون قوم و قیش پیغمبرم. اینو بردن رو قوم و قیشی، بعد محکومش میکنن. آقا ریش هم دست خودشونه، قیشی هم دست خودشونه. ولی ان الله يحكم بين عباده يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون، خدای متعال بهترین داور است و داوری خواهد کرد در موارد اختلاف بین بندگانش که حق با کی بود، باطل با کی. عیب نداره آقا، چون چاره نیست، به خدا شکوه میبریم کو از همه قوی تر و داناتر از همه است. ثم هي مقصوره عليه وعلى عاقبه، اگر یه همچین کسی بگه امامت مال منه و بعد هم به فرزندانم میرسه، به هیچ کسی که نمیرسه. اگر هم تر بیزد یرث هل ولد منهم عن والده، یعنی فرزند از پدر امامت رو به ارث میبره. ثم هي كذلك في كل عصر و زمان لا تصلح لغيره، بل این مقام در هر زمانی خواهد بود برای همین فرزندان و مشخص و به دیگران نخواهد رسید. ولا ينبغي ان يكون لاحد سواهم الا ان يرث الله الارض ومن عليها فليس له ولا ولده، و این خلافت صداوار نیست برای کسی غیر از این عده معین تا زمانی که خدا زمین را به ارث ببرد، یعنی حکومت حق پیاده بشه. اگر اینو گفت بی خود میگه، خلافت نه مال خودشه نه مال بچه‌ش. را و این دنا من النبی نسبه، و رو که خلافتش با پیغمبر خیلی زیاد باشه، لان الله یقول، گوش بدید، خدا میگه. چی گفته خدا؟ خدا میفرماید و قوله القاضی علی کل احد، حرف خدا میزان است برای همه و برنده تمام موارد دعوا و اختلافه. تمام اختلافات رو خدا برطرف کرده. چی فرموده؟ فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میدونه امام مال کیه؟ هر کس تقواش بیشتره. خیلی خوب باشه، قبوله، قبوله. مگه پیغمبر نگو اتقاکم علی، اقضاكم علي، اعظمكم علي، اشجعكم علي، ازهدكم علي، امرعكم علي، همه ی حرفا رو گفته. با تقوا ترین شما علی، زاهد ترین شما علی، عالم ترین شما علی، قاضی ترین شما علی، بهترین شما علی، برترین شما علی، شجاع ترین شما علی، همه رو گفته علی. دیگه چی میخواین شما؟ یه حدیث هم از پیغمبر آوردن و قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان ذمه المسلمین واحده یسعى بها ادناهم و کلهم یدا على منصب و مسلمون، همشون یک مشتن، یک مشت واحد، یک دست واحد. اگر کوچکترین مسلمان و از نظر مقام اجتماعی پسترین اونها یه حرف بزنه، همه باید به احترام او حرفش رو قبول بکنن و اینها همه یک مشتن علیه دشمنانشون. آی بحث به اسلام رعایت بکنید. اگر کسی بیاد بگه امام مال منه، چیکارش کنیم؟ فمن آمن به کتاب الله، آیه قرآن رو که گفتیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کس به قرآن ایمان داره و اقر به سنت رسول الله و سنت پیغمبرم قبول داره، حالا دیگه کار دو قیشی هم تیگده، بخوان حکم بدن. فقط استقام و اناب، این آدم در صراط مستقیمه، این آدم به سوی حق بازگشت کرده و اخذ به ثواب، راه درست رفته. و من کره ذالک من فعالهم، و هر کس هم این روش را نپسندد، فقط خالف الحق و الكتاب، با حق و کتاب حق مخالفت کرده. و فارق جماعت المسلمین، و از جماعت مسلمین جدا شده. اگر همچه آدمی گیر آمد، فقتلو، بکشیدش. هر کس باشه، حتی علی، چرا بکشیم آقا؟ فإن فی قتله صلاحا للأمة، اصلا کشتن این آدم به صلاح امته، حفظ نظام مسلمین به این است که این آدم رو بکشیم، چون برخلاف سنت پیغمبر عمل کرده است، برخلاف کتاب راه رفته است. دیگه چی؟
وقد قال رسول الله، یه حدیث دیگه، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله من جاء الی امتی و هم جمیع ففرقهم فاقتلو، هر کس اومد اجتماع امت مرا پراکنده کرد بکشیدش.
حالا هر به خودشون، به قول ما طلبات زیر دنبی حدیث، یعنی حاشیه زیر دنبی حدیث، وقتل الفرد کائنا من کان من الناس، اگر یک نفر مخالفت کرد با جماعت مسلمین بکشیدش، هر کی میخواد باشه، یعنی میخواد امیرالمؤمنین باشه، میخواد فاطمه باشه، و کشتن و کشتن.
لا اله الا الله،
فان الاجتماع رحمه والفرقه عذاب، اجتماع و همبستگی رحمت خداست، پراکندگی هم عذابه. ولا تجتمع امتی علی الزلال ابدا، بابا پیغمبر فرمود امت من محال است که همشون در مسیر خطا قرار بگیرن، اگه همه از این ور رفتن، یکی تنها در اومد گفت من یکی راست میگم، بدونید همه راست میگه، اون یکی اشتباه میگه. خب حالا من رد این حدیث از قول سنیا بخونم براتون. قال رسول الله، روایت رو خوارزمی حنفی در مناقب نقل کرده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی مع الحق والحق مع علی یدور معه حیث ما دار علی، یا عمار لو سلک الناس کلهم وادیا و سلک علی وادیا آخر فسلک ما سلک علی و دع الناس به اجمعهم. عمار علی با حق است و حق هم با علی، حق به دور علی میچرخد، علی مدار حق است، علی میزان حق است، علی محور حق است، علی ملاک حق است، علی معیار حق است، علی عیار حق است. عمار اگر دیدی همه مردم از یک طرف میرن، علی خودش تک از یک سوگ دگر می رود، دنبال علی برو و تمام مردم رو ترک کن، چون همه باطلن و علی تنها حق است، چون او مع الحق است و حق هم با اود، که او امیر المؤمنین است.
صراطهم صراط حق وغيره والضلال. امام الأوصياءهم هو العلي ذو الجلال، وإنما الحق علي وما سواه باطل، من شك فيه مشرك، لذلكم هو النكال.
خود شما نقل کردید که پیغمبر به عمار فرموده اگه همه مردم از این طرف برن، علی خودش تک از این بر، همه رو ول کن برو دنبال علی، چون علی با حق و هرگز از حق جدا نمیشه. حالا شما آمدید نامه نوشتین، اساسنامه درست کردین که بابا اگر کسی آمد با جماعت مسلمون ها مخالفت کرد، هر کس باشه بکشیدش، اگر علی هم بود بکشیم.
ولذا عمر شمشیر رو گرفته بود روی سر امیرالمؤمنین، ابوبکر هم جای پیغمبر روی منبر نشسته بود، دستش رو کشیده بود که یا علی بیعت کن. حضرت هم مکرر می فرمود اگر بیعت نکنم چه می کنی؟ عمر می گفت اذن نقتلو که والله نضرب الذی فیه عیناک، به خدا قسم سرت رو از تنت جدا می کنیم. علی
بله بله آقا، نامه نوشتن، قول و قرار گذاشتن، مدافع دارن، یاور دارن، حامی دارن. امیرالمومنین شبان می رفت در خونه این اون که بیایید مرو یاری کنید، مگر در قدیر نبودید؟ چشم آقا، فردا میاییم. حضرت زهرا رو سوار مرکب می کرد، امام حسن امام حسین، همه می گفتن صبح میاییم. فرمود پیغمبر فرمود اگه 40 نفر یار داشتی قیام کن، پاشین بیاین کمک کنید، از حق دفاع کنید، دنیا میگذره، اینقدر به خاطر منافع دنیویتون حق رو زیر پا نگذارید. چشم آقا، فهمون هر کی بخواد بیاد، فردا اول آفتاب فلان جا سر تراشیده شمشیر از غلاف بیرون آمده منتظر باشید، من به سوی شما خواهم آمد. فردا که اومدید فقط سلمانه،
ابوذره، هیچی دیگه نیست. بر همه خلق جهان معلوم است رهبر شیعه علی مظلوم است. این همه حدیث که در باره امیرالمؤمنین پیغمبر فرموده، در باره احدی نگفته، احمد حنبل امام سنی ها می‌نویسه این قدر که آگه در فضل علی نازل شده است در باره احدی از اصحاب پیغمبر نازل نشده. خارزمی هم از قول احمد حنبل تو مقدمه مناقبش نقل میکنه. الله اکبر. چی شد؟ اونا که پشت سر پیغمبر نماز میخوندن یکی یکی رفتن. خوش به حال کسی که امروز دست از امیرالمؤمنین بر نداره. اونایی که امیرالمؤمنین رو دیدن، پیغمبر رو دیدن، وقتی بحث دنیا پیش اومد همه علی رو ول کردن. امروز اگر کسی با همه سختیاش بسازه بگه علی، خوشا به حال او. پیغمبر فرمود زمانی خواهد آمد کسانی هستند دفاع از دین من میکنند، اونها اصحاب فرزندم حضرت مهدی آل محمد صلی الله علیهم اجمعین. و اونها برادران منن. سلمان بلند شد، یا رسول الله، اونا برادران شما هن، پس ما چی کاره ایم؟ فرمود شما اصحاب منین، اونا از شما بالاترن. شما منو دیدید و به من ایمان آوردید، اونا ندیده خریدار ما هن. بخورم این دو قد شعر رو. ما که نادیده خریدار تویی یا صاحب الزمو یا 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 ما که نادید خریدار توییم، نه خریدار که بیمار توییم، نه که بیمار شابهانه. کسی که امروز بگه علی و دست از علی بر نداره، مردم به خدا جواهر پلو بخوریم میمیریم، نون خشکم بخوریم میمیریم، ولی بگذار با ولای علی ببینیم. یه حدیث بخونم برای اهل دل لذتی داشته باشه که شب رو از شوق برقصن تا به سحرگه. و اون حدیث از امام صادق علیه السلام. فهموشی ایان ما، دوستان ما، دست از محبت ما بر ندارید تا جون به اینجاتون برسه. همه چند سباه تحمل کنید، جون که به اینجا رسید خودمون بغل باز میکنیم، دیگه باقی کاراتون با خودمونه. حسب المحبین فی الدنیا عذابهم تالله لا عذبتهم بعدها سقر. آقا دوستان علی هرچی بخوان سختی بکشن در دنیا بسشونه دیگه، دیگه در برزخ و قیامت کسی به اونها عذاب نخواهد داد، به شرط اینکه آقا هرچی شد دست از عقیده بر نداری، هرچی شد دست از امیرالمؤمنین بر نداری، مریضی، فقر، هرچی شد علی علیه. من فقیر باشم یا غنی، مریض باشم یا صحیح، آقا باشم یا کنیز، یا هرچی، یا هرچی، هرچی، هرچی. دو کلمه دیگه از نامه همون نگوش بدین. خب بکشینش، بکشینش. چرا آقا؟ لا اله الا الله و انه لا يخرج من جماعه المسلمين الا مفارق و معاند لهم و مظاهر عليهم اعداءهم. آقا اگر کسی از جماعت مسلمان خارج شد بدونید دشمنشونه. فقط اباح الله و رسوله دمه و احل قتله. آه خدا خون همچه کسی رو مباح کرده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حرفا کی ظاهر شد؟ حالا برات بگم. و كتب سعيد بن العاص باتفاق ممن اثبت اسمه وشهادته اخر هذه الصحيفه في المحرم سنه 10 من الهجره. سعيد بن عاص نوشت همراه با بقیه امضا کردند که در قبل حدیث داره 38 نفر سال 10 هجری در محرم، یعنی چه؟ یعنی بعد از غدیر خم، از غدیر خم که 18 هزار حج بود 12 روز بگذره میشه محرم، آمدن مدینه رسیدن اینو نوشتن. بعد ثم دفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة ابن الجراح فوجه بها إلى مكة فلم تزل الصحيفة في الكعبة مدفونة إلى أوان عمر بن الخطاب فاستخرجها من موضعها این نامه رو دادن به ابو عبیده جراح به عنوان امانت، اونم اووردش در مکه، گذاشتش در کعبه دفنش کرد تا زمان عمر، بعد از اونجا بیرونش اووردن. و هی الصحیفه التي تمنى امیر المؤمنین علیه السلام لما توفی عمر فوقف به وهو مسجن بثوبه قال ما احب الي ان القى الله بصحيفه هذا المسجى. این نامه‌ای که خوندم براتون همون نامه‌ای بود که وقتی عمر مرد امیرالمؤمنین اومد بالا سرش در حالی که پارچه‌ای روی عمر انداخته بود، گفت چقدر دوست دارم خدا را ملاقات کنم در حالی که نامه‌ای که این شخص نوشته است در دست داشته باشم. به همه فهمون که نامه رو عمر نوشته، همه کار عمر بود. شعبی روایت میکنه از آخونده مهم اهل سنت، ابن عبدالحدید هم از قول شعبی در شرح نهج البلاغه جلد 12 هم نقل کرده. خوب دقت کنید، یا در قصه شورا یا اگه اشتباه نکنم در جلد اول در قصه شورا در شرح خطبه شقشقیه، یا وقتی که شورای 6 نفر درست شد در این قصه شورا خب عثمان انتخاب شد. الله اکبر، امیرالمؤمنین انتخاب نشد دیگه، بیعت هم نمیکرد. اونها با عثمان بیعت کردن. عبدالرحمن دستشو دراز کرد، گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، به عثمان گفت. شبای قبل خوندم براتون که امیر المؤمنین کیه و پیغمبر فرمود حرام است به غیر از علی به کسی دیگه بگید امیر المؤمنین. از روایات سنی ها خوندم براتون. به عثمان گفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین. وقتی بیعت کرد ریختن دور امیر المؤمنین، یا علی یا بیعت کن یا میکشیمه. ابی طلحه انصاری هم به امر عمر 50 نفر مسلح دور خونه جمع کرده که اگر کسی خلاص زیر بار نرفت برید بکشنش. اونورم 50 نفر با خود ابی طلحه 51 نفر مسلح دم در بایستدن. حضرت فرمود اگه بیعت نکنم چیکار میکنید؟ گفتن میکشیمت. حضرت بلند شد از مجلس بیاد بیرون، ریختن به خدا زبان یارای گفتن نداره، ریختن گلاویز شدن به امیرالمؤمنین، لباس حضرت رو میکشیدن و شمشیر بر سر حضرت بلند کرده بودن. تو خونه 5 نفرم دورش، یا بیعت کن یا میکشیمت. اینا رو نوشته خوارزمی هم نوشته در مناقبش نقل سنی. خب انتخاب امیرالمؤمنین دو عرض و ریختن دستشو گرفتن و فشردن و آقا از مسجد از منزل آمد بیرون، رفت به منزل خودش. وقتی عثمان بیرون اومد رفت تو منزل خودش، رفت تو خونش، خونه عثمان. بنی امیه همه جمع شدن، همه که جمع شدن در رو بستن. ابو سفیان بلند گفت که غیر از بنی امیه کسی دیگه هم هست؟ گفتن ما فینا احد، هیچ شد غریبه در میان ما روی درم بسته است. گفت یک کلمه بهتون بگم، چون ابو بکر از بنی امیه نبود، عمر هم از بنی امیه نبود، فقط تنها کسی که از میان اینها از بنی امیه بود عثمان بود، اولین کسی که از بنی امیه به خلافت رسیده. ابو سفیان گفت پدر معاویه، گفت بابا یک کلمه فقط بهتون بگم و اونم اینه و اونم اینه، این خلافت مثل یک توپ به دست شما افتاده، تا میتونید باش بازی کنید و نگذارید به دست کسی بیفته. به اون کسی که ابو سفیان بهش قسم میخوره، نه بهشتی هست و نه جهنمی هست و نه قرآنی هست و نه دینی هست و نه قیامتی هست و نه بعثی هست و نه حساب و نه نشوری، همش کش. سنی آقا ابن عبدالحدید از قول شعبی، عالم بزرگ سنی، تو شرح نهج البلاغه نقل میکنه با کمال نقاهت. ولی دیگه میخوام دو کلمه، شب عرض و جمعه است، میخوام گریه کنی، دو کلمه فقط. اینا درو بستن، گفتن هیچ خبری نیست. درو بستن. یک زمانی آمد که همین بنی امیه سر کار قرار گرفتن، به طوری که رسما در حضور همه گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اونم وقتی بود که چوب خیزران رو برداشته بود به لب و دندان سید الشهدا جسارت میکرد، میگفت یه چند روزی بنی هاشم با سلطنت بازی کردن، همش دروغ بود، نه قیامتی بود و نه خبری آمده و نه وحیی نازل شده. بعدم میگفت لیت اشیاخی به بدر و احد ثم قالوا یا یزید لا تشل، ای کاش پدران من که در جنگ احد و بعد کشته شدن به دست علی می اومدند و می دیدند که من انتقام اونها رو از پسر علی گرفتم. یه نفر نصرانی اومد، یزید این سر در کیه؟
چیکار داری؟ گفت من سفیر قیصر رومم، هرچی اتفاق میفته باید گزارش کنم. گفت چیکار داری؟ بهت مربوط نیست. گفت باید بگی. گفت این سرزر حسینه. کدوم حسین؟ حسین پسر فاطمه. کدوم فاطمه؟ فاطمه دختر پیغمبر. پیغمبر خودتون. آری صدای نصرانی به گریه بلند شد. وای بر دو یزید، اف بر این دینی که تو داری. من نصرانیم، با 70 واسطه به داوود نبی میرسم. همین الان نصرانیا خاک زیر پای منو بر میدارند و سرمه چشم جور میکنن، میگن نوه پیغمبر خداست. با اینکه با 70 بوج به داوود میرسم، وای بر دو حسینی که با 1 واسطه به پیغمبر میرسه. گفت سر از تن این نصرانی جدا کنید، الان میره به روم، آبرویه برو میبره. تا شمشیر رو بلند کردن، گفت یزید صبر کن یک کلمه بگم بعد برو بکش. چی میخوای بگی؟ یزید میخوام مسلمان بشم. چی شده؟ تو تا الان مسلمان نشدی، حالا چی شده میخوای مسلمان بشی؟ گفت یزید دیشب یه خوابی دیدم، تا امروز صبح دارم فکر میکنم این چه خوابی بود. من دیدم خواب دیدم دوتا آقا از آسمون دارن به زمین میان، یکیشون عمامه بر سر نداره، خدا پای مبارکش برهنه است. هیئت هیئت عزادار است و هی گریه میکنه و زجه میزنه. یکی دیگه هم همراهشه. من پرسیدم کیه؟ یه آدمی گفت این یکی عیسی ابن مریمه. اون آقا هم که اینقدر منقلب خاتم الانبیاست، پیغمبر اسلامه. رفتم جلو به عیسی سلام کردم، جوابم داد. عرض کردم کجا با این حالت؟ فرمود میریم به زیارت سر حسین در خرابه شاه. ای وای، گفتم آقا این آقا یان برمود خادم الانبیا، برو بهش سلام کن. اگر میخوای بهشت بیای باید به دین این آقا ایمان بیاری. رفتم جلو سلام کردم، جوابمو داد. هنوز من چیزی نگفته بودم، فرمود علیک السلام، فردا شب در بهشت مهمان منی. من با خودم میگفتم خدا من نصرانیم، اگر مهمان عیسی میشدم طبیعی بود، اما چرا پیغمبر اسلام گفت مهمون منی؟ فهمیدم باید به سر حسین مسلمون بشم. شهادتین گفت و خودشو انداخت روی سر، همونجا سر از بدنش جدا کردن. یک کلمه گفت حسین اهل بهش شد. مردم من و شما که از بچگی گفتیم حسین، حالا هم دیگه لباس سیاهمون رو آماده میکنیم برا حسین. من از کودکی عاشقت بودم یا ابا عبدالله، من از کودکی عاشقت بودم. مرانم زدر گرچه آلودم، به هنگام پیری مرانم زپیش. آقا جونم کریم آقا که سر به تو کردم، جوانی خیش عبد والله یا زهرا، مانند حسین مبادا برانی مرا. I'm نصرانی دید با چوب جسارت میکنه تا غر نیور جاداش دختر علی گریبون چاک گله. نازدانه بلند شد گفت امه امه ببین یزید با سر بابا چه میکنه. ای حاضر اللهم يا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حوائج زنو در نظر بگیرید و برو همه شیعان گرفتار امیر المؤمنین دعا کنید، مخصوصا برو جمع حاضر همه برو هم دیگه دعا کنیم تا خدا دعامونو مستجاب کنیم. در رأس حوائج برو فرج اون کسی دعا کنید که قلب امیر المؤمنین رو مسرور میکنه، دل صدیقه کبرا رو شاد میکنه. گم غم مخور ای فاطمه، ای بانوی پلوش گزه، مهدیت با شیشه دارو و درمون خواهد آمد. اما یجیب المضطر ازاد ونقزم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعد